و راجب شعر امروز، شعر انقلاب، از حیث گونه های مختلف ادبی و از لحاظ محتوا صحبت میکنیم با برادر ارجمندم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی شفیع.
بله، در بحث غزل حماسی بودیم. عرض کردم که غزل حماسی رو میشه به دو زیر مجموعه غزل حماسی و غزل حماسی عرفانی
بله
تقسیم کرد. غزل حماسی رو بحث کردیم. من فقط حالا چون اسم مرحوم نصرالله مردانی هم اومد، مثلا یکی دو بیت به عنوان شاهد مثال از ایشون بخونم. ای یلان صف شکن، اسطوره شد ایثارتان، کوه آهن آب شد در عرصه پیکارتان، گونه را در شط خون شویید رو در روی خصم، تا شود گلگونتر از روی شفق رخسارتان. و از این دست غزل که بیان شهامتها، ایثارهای رزمندگان ما هست یا تشویق به روحیه جهاد هست، مثل اون شعر ما خلقهای کشور خون و شهادتیم، تمثیلی از حماسه و ایثار و وحدتیم، در شعرهای مرحوم مردانی، سید حسن حسینی، حتی قیصر امینپور میشه پیدا کرد. و اگر بخوایم نوع دوم رو هم بررسی بکنیم از زیر مجموعه های غزل حماسی، باید سراغ غزل حماسی عرفانی بریم. غزل حماسی عرفانی تلفیقی از حماسه و عرفان هست، یعنی در عین این که این روح حماسی انقلاب اسلامی در این شعر هست، یه نیم نگاهی هم به میراث عرفانی خودمون داره این نوع شعر. و البته این نوع غزل فقط هم مربوط به ایام جنگ نیست، به خلاف غزل حماسی که تقریبا با پایان دوره جنگ رو به افول میره، یعنی غزلی بوده که کارکرد مقطعی داشته، کار خودش رو هم کرده و واقعا به نحو احسن هم این کار رو انجام داده، اون رسالت تاریخی خودش رو انجام داده. و بعد این نوع غزل آروم آروم به محاق رفته. اما غزل حماسی عرفانی نه، میبینیم استمرار داشته. مثلا بخشی از آثاری که برای حضرت امام رحمت الله علیه ما داریم از این دسته، که حالا من مثالی هم که میخوام خدمتتون بخونم، غزلیست از مرحوم سید حسن حسینی برای حضرت امام. هلا روز و شب فانی چشم تو، شگفت است مهمانی چشم تو، بنا را بر اصل خماری نهاد ز روز ازل بانی چشم تو، هلا توشه راه دریا دلان، مفاهیم طوفانی چشم تو، از این پس مرید نگاه تو هم به آیات قرآنی چشم تو. میبینیم اینجا خب برای حضرت امام فضای حماسه هم درش هست، اما در این حال اصطلاحاتیه که مال ادبیات عرفانی ماست. و به طور خاص این نوع غزل چون سراغ ادبیات عرفانی هم رفته، به طور خاص محدود به دوره جنگ نمیشه، استمرار پیدا میکنه و تو آثار خود سید حسن حسینی مثالهای متعددی میشه دید. در آثار ساعد باقری، عبدالجبار کاکایی میشه این نوع غزل رو دنبال کرد و پیگیری کرد.
بسیار خوب. بله، شفا میدهد آشکارا به دل اشارات پنهانی
چشم تو.
چشم تو اشارات زیادی داره سید حسن حسینی توی
بله.
آثارش به فلسفه و عرفان توی اشعار خودش. خیلی خوب. پس غزل حماسی و غزل حماسی عرفانی.
وقت این غزل حماسی عرفانی، حالا البته در زمان بحثم گفتم ویژگیاش اینه که اشاره به ادبیات عرفانی ما داره، اشاره به آثار عرفانی ما داره. و میشه این نوع غزل رو زیر مجموعه غزل نومعتدل که جلسات قبل بحثش کردیم قرار داد، که نیم نگاهی به تاریخ ما داره، نیم نگاهی به میراث ما داره و در این حال از صنایع شعری برخورداره. گفتیم اونجا غزل نومعتدل این دوتا ویژگی رو براش گفتیم، نیم نگاهی به میراث تاریخیمون داره و از صنایع شعری برخورداره. این غزل حماسی عرفانی ما کاملا نمودی از شعر نومعتدله، به طور خاص قیصر امینپور، سید حسن حسینی. و حالا در غزلها اگر سراغ سلمان هراتی بریم هم میشه آثاری رو از این دست پیدا کرد.
خیلی خوب. ذکر خیری شد از قیصر امینپور، سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم، اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما بردیم. تا انتهای غزل دقیقا یک مظلوم
مقتدر
متجلی میشه در این شعر و فراوان فراوان میشه نمونه گرفت. صحبت از سلمان هراتی عزیز هم شد، یاد کنم از این شاعر نامشنای شعر انقلاب و دریغ شعر انقلاب، حسرت شعر انقلاب بله. که عمرش کفاف نداد بیشتر و بهتر با آثارش بتونیم انس بگیریم. یک شعر ازشون بشنویم، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت. بسیار بود رود در آن برزخ کبود، اما دریق زهره دریا شدن نداشت. در آن کبیر سوخته آن خاک بی بهار، حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت. گم بود در عمیق زمین شانه بهار، بی تو ولی زمینه پیدا شدن نداشت. دلها اگرچه صاف ولی از هراس سنگ، آینه بود و میل تماشا شدن نداشت. چون عقده‌ای به بغض فرو برد حرف عشق، این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت.
بله گرامی باد، یاد و نام حضرت امام راحل، و شاد باد انشاءالله روح شاعران خوب انقلاب اسلامی به ویژه مرحوم سلمان هراتی. تشکر میکنم از خواهر ارجمندمون سکا خانم فروغی که غزل زیبای سلمان هراتی رو تقدیم کردن به شما عزیزان. اما بخش پایانی بحث امروزمون راجع به غزل، انواع غزل در شعر انقلاب.
بله غزل حماسی رو با دو زیر مجموعهش که غزل حماسی و غزل حماسی عرفانی بود مطرح کردیم، بحث کردیم. نوع دوم و گونه دوم غزل عارفانه است، غزل عرفانی. غزل عرفانی در واقع استمرار غزل عرفانی در تاریخ ادبیات فارسی است.
همیشه و همواره
همیشه بوده. بله همیشه بوده و شاید بشه علت بودنش رو هم همون نکته‌ای بدونیم که قبلا هم بحث کردیم ازش، اونم اینه که در واقع روح عاشقانه غزل در غزل عرفانی هست.
بله.
منتها معشوق معشوق ماورایی است، معشوق معشوق متعالی است. همین باعث ماندگاری غزل عرفانی شده، در هیچ دوره‌ای ما غزل عرفانیمون حذف نشده. شاید کم رنگ شده در دوره‌های مثل دوره مشروطه مثلا، اما در همون دوره‌ها هم کم رنگ شده، ولی بله نمیشه یه دوره‌ای رو پیدا بکنیم که غزل عرفانی ما نداشته باشیم. در دوره انقلاب اسلامی هم غزل عارفانه غزل عرفانی هست همراه شعر فارسی، منتها عموما میبینیم باز نیم نگاهی به مسائل اجتماعی هم داره، نیم نگاهی به مسائل روز هم داره. خیلی وقتا شعر عرفانی کلن آقای شرافت همونطوری که با هم صحبت کردیم که از حیث تنوع موضوعی
بله
غزل بعد از انقلاب خیلی متنوع شده و سخت بشه موضوع برای غزل تعیین کرد، حتی سخت بشه دسته‌بندی کرد، به همون میزان در هم تنیدگی موضوعات هم کار رو مشکل میکنه. یعنی حتی اگه ما بتونیم دسته‌بندی خوبی برای غزل از حیث موضوع دست و پا بکنیم، اما اینکه بتونیم یه غزل رو زیر مجموعه یکی از این موضوعات قرار بدیم خیلی سخت میشه. حالا انشالله جلسات بعد وارد غزل آیینی و غزل اعتراض که بشیم خیلی این خودش رو نشون میده. یه جاهایی انقدر در هم تنیدن موضوعات که شما یک غزل رو میتونید به عنوان مصداق برای 3-4 نوع از غزلهایی که دسته‌بندی میکنیم بخونید و از هیچ کدوم هم نمیتونیم جداش بکنیم. غزل عارفانه ما هم همینطوره در دوره انقلاب، نیم نگاهی به مسائل روز مسائل اجتماعی هم عموما داره، اما باز بیشتر جلوه عرفانی داره. یعنی به خلاف غزل حماسی عرفانی که گفتیم حماسی است، برای همین هم زیر مجموعه غزل حماسی است، اما نگاهی به اصطلاحات عرفانی داره، اینجا به عکس. حتی سراغ حماسه هم اگر شاعران ما در غزل عارفانه رفتن، اما فضای کلی غزل فضای عرفانی بوده. اگر بخوایم این نوع شعر رو دنبال بکنیم، باز در بعضی از شعرهای قیصر امینپور میتونیم این نوع شعر رو دنبال بکنیم. این منم در آینه یا توی برابرم، ای زمیر مشترک، ای خود فراترم. و حالا من دوست دارم چون از قیصر مثالهایی هم زدیم، تو این بخش به طور خاص اسم ببرم از استاد زکریا اخلاقی که من یه وقتی از آقای کاظمی این رو شنیدم، یه جلسه خدمت ایشون بودیم، صحبت بزرگان شعر انقلاب بود، ایشون میگفتن اگر بخوایم کسی رو اسم ببریم، بگیم یک نفر صاحب سبک و تشخص در غزل انقلاب که واقعا با همه حدود و مرزها بگیم سبک داره. میگفتن زکریا اخلاقی رو من صاحب سبک میدونم، زبان، اصطلاحات، همه چیز به
سبک شخصی تشخص خیلی مطرح.
بله، سبک شخصی واقعا راجع به ایشون. حالا من به عنوان مثال یه غزلی رو از ایشون اگر اجازه بدید بخونم. ما را خوش است سیر سکوتی که پیش روست، گشت و گذار در ملکوتی که پیش روست، بر گیسوی تغزل ما شانه می کشد شیوائی دو دست قنوتی که پیش روست، تجریدی از تراوت گلهای مریم است این سفره معطر قوتی که پیش روست، بگذار با ترنم مستانه بگذرد این چند کوچه تا جبروتی که پیش روست، ما راهیان وادی سبز سلامتیم آسوده ایم از برهوتی که پیش روست، وامی نهیم خستگی خاطرات را در سایه سار خلوت توتی که پیش روست، تصنیف سیر ساده یک شاخه گل است معراج نامه ملکوتی که پیش روست، یارب مباد بی غزل عاشقی شبی موسیقی بلند سکوتی که پیش روست. حالا من این غزل رو انتخاب کردم، اما واقعا سخت انتخاب از آقای اخلاقی خیلی. با این که غزل ها فراوان نیستن، اون نگاه اجتماعی هم خیلی جاها هست. من یه غزلی از ایشون هست تو ذهنم که خیلی اون غزل رو دوست دارم، خودم هم یکی دو بیتش رو بخونم. اون نگاه اجتماعی رو در این غزل میتونیم ببینیم. فصل تحصیلی ما بی می و موسیقی نیست، مشربی خوشتر از این مشرب تلفیقی نیست. یه غزل غزل فضای عرفانی و طلبگی داره، اما در یک بیت از همین غزل شاعر میگه حجره تنگ تهجر بنه ای طالب حال، پای در مدرسه اینه که بدین زیغی نیست. باز مقابله با تهجر که یک مسئله اجتماعی هست رو میبینیم. مصادیق متعددن. حالا آقای اخلاقی از شاعرانی هستن که مصداق غزل عرفانی رو در ایشون میشه راحت تر پیدا.
بسیار خب، همین غزلی که خوندید، ما رو خوش از سیر سکوتی که پیش روز، من نقش آفرین در شعر عرفانی گذشته تبدیل ما میشه. و این ماه خودشون نقش اجتماعی عرفان رو در دوره بعد از انقلاب خیلی خوب میتونه نشون بده. به روز اونجا که میگه از برهوت که پیش روست حراسی
نداریم.
خیلی خوب، ممنونم آقای شفیع عزیز. آشنا شدیم با شاعران انقلاب، با شعر انقلاب. میشه در برنامه های بعدی همین بحث رو ادامه خواهیم داد. اما ذی‌قعده ماه امام رضاست و رنگ و بوی دیگری داره این ماه برای ما، به خصوص که توفیق داریم زائر حضرت باشیم. انشاءالله که فراوان فراوان نصیبمون بشه زیارت حضرت علی ابن موسر رضا، نصیب همه شیعیان عالم بشه این زیارت. حسن ختام برنامه رو با صدای حمید برقی و شعر زیبای حمید برقی خدمت شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. از حضور شما مرخص میشیم، التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
همیشه قبل هر حرفی برایت شعر میخوانم، قبولم کن من آداب زیارت را نمیدانم. نمیدانم چرا اینقدر با من مهربانی تو، نمیدانم کنارت میزبانم یا که مهمانم. نگاهم روبروی تو بلا تکلیف میماند، نگاهم روبروی تو بلا تکلیف میماند، که از لبخند لبریزم که از گریه فراوانم. به دریا میزنم، دریا ظریف توست، غرقم کن در این امواج پرشوری که من یک قطره از آنم. سکوت هرچه آینه، سکوت هرچه آینه، نمازم را تو معنینه، بریز آرامشی دیرینه در سینه، پریشانم. تماشا می شوی آیه به آیه در قنوت من، تا تماشا می شوی آیه به آیه در قنوت من، توی شرط و شروط من اگر گاهی مسلمانم. تماشا می شوی آیه به آیه در قنوت من، توی شرط و شروط من اگر گاهی مسلمانم. اگر سلطان توی، اگر سلطان توی دیگر عبایی نیست، میگویم که من یک شاعر درباریم، مداح سلطانم.
علی ابن موسى الرضا، علی ابن موسى الرضا، علی ابن موسى الرضا، علی ابن موسى الرضا. هو تامن الأطهار من نسل النبي محمد، نور على نور به بين الدياجي نهتدي. قد خص من علم السماء ما عاجزت فيه النهى، ما حاججوه بعلمه إلا له الحق انتهى. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس، أيها المدفون بأرض طوس، السلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا،
علي بن موسى الرضا، علي بن موسى الرضا.
بله، با این میان برنامه پایانی برنامه ترنم دلها روانه شد به مشهد الرضا. انشالله که این زیارت و این سفر معنوی نصیب همه ما بشه در روزی که روز زیارتی مخصوص آقا علی ابن موسی الرضا علیه السلام هست. از رادیو معارف همراه شما هستیم و در ادامه بخش اول برنامه ها همراه شما، در کنار شما انشاءالله تا شش بامداد با شما عزیزان همراه خواهیم بود. اما نمایش کوتاه شهید نیکنام در برنامه طوبی آماده پخش. این نکترم قبل از اون خدمتون عرض کنم که برنامه ترنم رو که تقدیمتون کردیم 11:50 امروز برای شما تکرارش پخش خواهد شد. برنامه طوبی همطور که عرض کردم در ادامه تقدیمتون میشه، نمایش کوتاه شهید نیکنام در این برنامه. دو بامداد با پرسمان انقلاب همراه شما علاقمندان خواهیم بود، پاسخگویی به پرسش‌های پیرامون انقلاب اسلامی. سه بامداد قصه‌های قرآن رو تقدیمتون میکنیم و برنامه مختلفی که یکی پس از دیگر انشاءالله تا شش بامداد برای شما پخش خواهیم کرد. از همراهی صمیمانه شما بسیار سپاسگزارم. دعوت میکنم با برنامه طوبی به مدت 12 همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
طوبی. شهید نیکنام بر اساس داستان زندگی ثقت الاسلام میرزا علی تبریزی. نویسنده داوود نقلانی. سردبیر فاطمه رنجبران. کارگردان حمید منچهری. طراح افکت فرشاد آذرنیا. افکتور محمد رضا قبادی فر. گوینده احمد ایرانی خواه. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده مهتاب امینی.
اصرار نکنید جناب جنرال قنسول، بنده محاله که اجازه بدم سربازتون وارد خونه بشن.
من شما رو همیشه فردی معقول و منطقی تصور میکردم جناب میرزا علی، اما الان با ممانعت از انجام وظیفه امر هنمنده.
انجام وظایف جناب جنرال قنسول؟ حرفای خنددار میزنید. شما حق تفتیش خونه های مردم رو ندارید، حالا به هر بهانه ای هم که شده. اگرم اضطراری در کار باشه، این وظیفه نظمی است که مبادرت به تفتیش جای بکنه، نه شما و سالداتاتون. خب خیلی خب، خیلی خب، امیر حشمت و افرادش هم تشریف آوردن. حالا مسئله رو از راه درستش حل و فصل می‌کنیم.
نیت نیت بیچه اکبر من دیگه نظمی رو در این امره دخالت دادید.
سلام آقا میرزاعلی.
سلام علیکم.
چه خبر شده؟
از جناب باختیانوف بپرسین که به چه علت مزاحم بنده و اهل منزل شدن.
آقا حشمت، بنابر گزارشات مبسق، یک سلدت خطی شرور براری روس در منزل آقای میرزا علی پنهان شده. بنده فقط اون سلدت رو طلب کردم، اما ایشون از امکاری برای دستگیری یک مجرم براری خودداری میکنن.
جناب باختیانوف، استحضار دارین که جلب و بازداشت هر مجرمی ولو تبعی خارجی از جمله اختیارات نظمیه و بنده است. شما افرادتون رو بردارین و برگردین به قنسولگری، بنده هم پیگیر موضوع هستم. اگر فلواقع مجرمی در منزل جناب ثقت الاسلام مخفی شده باشه.
آقا حشمت، این کار متوجه نیست
جناب جنرال قنسول. ادب حکم میکنه بنده رو با لقب نظامی مورد خطاب قرار بدین. بنده امیر حشمت نیساریم، نه آقا حشمت.
بسیار خوب، بسیار خوب امیر حشمت نیزاری. پس بگذارید به شما اطلاع بدم که سلدت آیه من از جلوی در این خونه تکون نمیخوری تا اون مجرم دستگیر شی.
تا وقتی که حضور افرادتون سلب آسایش از جناب ثقت الاسلام و اعضای خانوادش نکرده، مانعی نداره. بنابراین افراد منم همینجا خواهند موند و در صورت مشاهده هر نوع تخلفی از جانب سلدت های همراه شما برخورد لازم خواهند کرد.
شما آمدتون از یک گمشید.
آقا میرزاعلی، شما لطفا برگردیم داخل خونه، بقیه ماجرا رو بسپارید به بنده.
فکر کنم لازمه قبل از برگشتن به خونه یه سری تا تلگراف خونم برم. این جناب باختیانوف پا رو از گلیمشون خیلی دراستر کردن.
احسنت به این همه هوش و ذکاوتت آقا میرزا علی. هیچکس عقلش به اینجا نمیرسید که شما شکایت به تزار روسیه ببرید.
شیخ سلیم، باید خودت بودی و قیافه باختیانوف رو میدیدیم وقتی به اکراه و اجبار ناگزیر از عذرخواهی رسمی از بنده شد.
سر اون سالدات روس چی اومد؟
خب بنده دیدم که این خونه دیگه برای اون بنده خودم جای امنی نیست، به کمک امیر حشمت ترتیبی دادم به بیرون از شهر منتقلش کنم.
واقعا مسلمون بود؟
بله آقا، بله. اسمش نریمان رحمانوف بود، از مسلمان های قفقاز. همون لحظه که دیدمش حس کردم از تشنگی سر پا بند نیست، خیلی هم ترسیده بود. به منش قربان گفتم یه کاسه آب بش بده. با گوشای خودم شنیدم بعد از اینکه آب خورد بر سید و شهدا سلام فرستاد.
ببخشید تصدقت، امیر حشمت اومدن میخوان فلفور شما رو ببینن.
خیلی باشه انشالله. خب بگو بیاد بالا، بگو بیاد بالا.
خدا سایه این امیر شریف رو از سر این مردم کم نکنه. بعد از عزیمت ستارخان و باقرخان دل بنده فلواقع به حضور همین یه مرد گرمی.
حق گفتی ها شیخ سلیم، بنده هم این خودت فکر میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام. سلام آقا میرزاعلی.
بیا تو، بیا تو امیرش من، بیا تو.
تو را خدا به پای من مولانا نشین آقا میرزاعلی، بفرمایید. آقا شیخ سلیم، شما هم بفرمایید.
بیا اینجا بشین، بیا، بیا امیرشم، بیا.
خیلی وقت بود زیارتت نکرده بودم دلاور. سعادتی بود که امروز در محضر این دوست قدیمی بودم.
یا علی، از بی توفیقی ماست که خدمت شما نمیرسیم آ شیخ سلیم.
خب خیر باش امیر، چهرت نشون میده که خیلی ناراحتی.
خبرهای بدی دارم آقا میرزا علی. اومدم از شما کسب تکلیف کنم.
اتفاقی افتاده؟
امروز سالاتای روز به بهانه اینکه میخوان سیم تلفن از روی ساختمون نظمیه رد کنن، 4 مامور منو خل سلاح کردن.
پناه بر خدا، میدونستم باختیانوف به یه نحوی زهر خودشو میریزه.
شما اون موقع در نظمیه نبودی؟
نه خیر، رفته بودم به نفراتم توی محلات ششکلان و امیرخیز سرکشی کنم، اما قضیه همین نیست.
دیگه چی شده؟
مامورای نظمیه وقتی با این قضیه روبرو میشن مقاومت میکنن و توی درگیری 2 از آدمای من کشته میشن.
پناه بر خدا،
2 کشته شدن؟
متاسفانه بله. الان توی نظمیه قیامتیه که بیا اینو ببینین. من به سختی جلوشونو گرفتم، وگرنه میخواستم برم کنسولگری روس رو با خاک یکسان کنم.
معلوم بود با وجود این همه سالدات روس عاقبت شر به پا میشه.
آقا میرزایلی، اومدم از شما کسب تکلیف کنم.
این پاختیانوف آدم مزوریه. توی قضیه اخراج ستارخان و باقرخان قول داده بود که سالدات‌های روس رو از تبریز خارج می‌کنه، اما یه قشون تازه نفس به جای اونا آورد توی شهر.
آقا میرزا علی، حالا تکلیف چیه؟ چرا ساکتین آقا میرزا علی؟
امیر اشمت، درخواست تو یه جور استفتاست و بنده دارم فکر میکنم که
میزالی اگه از بنده بپرسی میگم باید جوابشونو داد.
منم دارم همین فکر میکنم.
پس موافقت که بنده؟
امیر اشمت، تو مسئول جان و مال و حفظ امنیت شهری، پس بر تو واجبه از جان و مال و ناموس این مردم دفاع کنی. بر تو واجب دفاع کنی، بر تو واجب دفاع کنی. علیکم به دفاع.
یا علی،
پس بنده هم به وظیفم عمل میکنم. همین حالا برمیگردم به نظمیه و با تمام قوا به کنسولگری میریم و قاتلین افرادم رو مطالبه میکنم. اگه اونا رو تسلیم کردن که کردن، در غیر این صورت تمام سالداتای روسو که سر راه ببینم خلع سلاح و بازداشت میکنم.
خیلی مراقب باش امیر حشمت.
خدا پشت و پناهت.
رخصت.
برم فرار میکنن به طرف کنسولگری. مراقب باشید.
چه خبر از خربستی؟
امیر اشمت، یه 100 روی آفیه شازدباقی گذاشتن که خیالمون از اون طرف راحت باشه و بتونیم سالداتای رو که دارن از کنسولگری دفاع میکنن رو زمینگیر کنیم.
فسد آقا خانم توی محله لیلا باف و حاج حسین مارالانی هم توی مارالان روسا رو زمینگیر کردن.
شاید محمد علی خانم که لابد تو بازار داره می جنگه.
نوبری هم توی نوبر.
ما تا به حال 3 افسر روس رو فقط با بمب به درک بازی کردیم، اما بازم بمب دستی می خواهیم. خیلی به دردی می خواهیم.
بچه ها رو خبر می کنم یه 50 بمبی که آماده کرده بودن رو برسونن بهت. من دارم میرم به ارگ دولتی تا توپایی رو که از رحیم خان چلبیان لو غنیمت گرفته بودیم و به کار بندازم.
امیر اشمت، قبل از رفتن یه فکری برای این زنایی که زیر چادر لباس نظمیه پوشیدن نمی کنی؟
منظورت زنایی هم که عزت باشی دور خودش جمع کرده؟
آره دیگه، زن جماعت دور بر آدم باشه خوبیت نداره، اونم تو این معرکه.
اونا که فقط دارن به سختی ها میرسن.
آره، ولی من خوش ندارم زن جماعت دور برم ببینه که آدمای من هم که همه شون نجیب و شریف و چشپاک نیستن که بالاخره مردن دیگه.
میفهمم چی میگی.
عزت باشی حالا ده دوازده نفر دور خودش جمع کردی که این میگه جولو میگن.
همین نزدیکی خورد. من باید زودتر برم توپای پیارگ دولتی رو کار بندازم. باید فلفور توپای کنسولگری رو خاموش کنی. تو هم خوش آدم اتا بکش سمت ساختمون پشتی کنسولگری، حواسشون رو پرت کنی. من از برگ دولتی توپاشون رو میگم بزنن.
باشه، فقط اصدار باشی رو که دیدی بگو این زنه و دخترهای رو که دور خودش جمع کرد
اصدار بسکید توی هر جنگی یه تعداد باید به تخمیه برسن این کارم یه کار زنونه است بنده که میدونم تو ازش دل خوری چون دخترشو به تو